صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از علیرضا طاهری و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه برنامه آشنایی با مجید وفادار، ویولون نواز آهنگساز موسیقی ایران در نغمه ها و نغمه پردازان و در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس بررسی کتاب عقلانیت و آزادی، مجموعه ترجمه هایی به زبان فارسی از شماری از مقالات ماکس وبر، جامعه شناس پرآوازه آلمانی آخر قرن 19 و آغاز قرن 20 در گفتگو با یکی از مترجمان آن عبدالله موقن. سپس آخرین بخش از نگاهمان به کوسه های خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره حیات وحش ایران و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. این هفته دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس ما را با نغمه پردازی های مجید وفادار، ویولون نواز آهنگساز در موسیقی ایران آشنا می کند. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
در یکی دو برنامه گذشته گفتیم که در زندگی و هنر بسیاری از آهنگسازان سنتی که پس از ابوالحسن صبا در جامعه موسیقی ایران رخ نشان دادند، وجوه مشترکی میتوان یافت. نخست آنکه آنها پیش از هر چیز نوازندگانی توانا بودند. دوم آنکه غالب آنها نوازنده ویولون بودند. و سوم آنکه همه آنها از محضر دو استاد بهره گرفتند، حسین خان اسماعیل زاده و ابوالحسن صبا، که این یک یعنی صبا خود نیز مقدمات ویولون نوازی را نزد اسماعیل زاده آموخته بود. درباره حسین خان اسماعیل زاده که علاوه بر کمانچه نواختن همه سازهای دیگر و حتی آواز را نیز تعلیم می‌داده است، باید در جای دیگری به تفصیل سخن گفت. در اینجا تنها اشاره می کنیم که شیوه آموزشی او چند دهه‌ای جامعه موسیقی سنتی را زیر تأثیر خود داشته است. علاوه بر صبا که خود بعدها بنیانگذار شیوه‌ای تازه برای آموزش شد، حسین یاحقی و رضا محجوبی نوازندگان برجسته ویولون نیز از شاگردان او بودند. یکی از ویولون نوازان آهنگساز که مستقیم و غیر مستقیم از آموزش اسماعیل زاده بهره برده، مجید وفادار است. ولی او از جمله شاگردان انگشت شماری است که حکم پیروی مطلق از استاد را باطل ساخته، مرزهای سنتی را با نوآوری‌ها و شیرین نوازی‌های خود شکسته و بیشتر باب طبع مردم روزگار خود ساخته و نواخته است. در میان ساخت و پرداخت‌های مجید وفادار که تعدادشان به 300 می‌رسد، همه گونه چیزی پیدا می‌شود. از تنظیم‌های گوشنواز روی ترانه‌های روستایی تا تصنیف‌های سنتی و حتی اقتباس از آهنگ‌های قدیمی. آهنگ‌هایی که گاه با متن‌های ساده و خودمانی عاشقانه در می‌آمیخت و مدت‌ها ورد زبان همگان می‌شد.
Oh,
مجید وفادار در سال 1291 خورشیدی در تهران در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر زاده شده است. با این همه پدرش مایل نبوده که او همه زندگی خود را به موسیقی بسپارد. ولی پیگیری های سرسختانه مجید عاقبت مقاومت پدر را در هم شکسته و او توفیق یافته که پای به محضر حسین خان اسماعیل زاده بگذارد. چند سال بعد فراگیری های خود را نزد رضا محجوبی شاگرد برجسته اسماعیل زاده ادامه داده و با تمام فوت و فنهای ویولن نوازی و به اصطلاح شیرین نوازی های محجوبی آشنا شده است. وفادار آنگاه نوت‌خوانی و مقدمات نظری موسیقی را از سبا که در این حال همدرس او در کلاس اسماعیل زاده بوده و نیز از روح الله خالقی فرا گرفته و در 16-17 سالگی توان آن را یافته که همپای هنرمندان برجسته‌ای چون حبیب سمایی، علی اکبر شهنازی، مرتضی محجوبی و مرتضی خان نیداوود در ضبط صفحه از موسیقی سنتی مشارکت داشته باشد. نخستین کار آهنگسازی مجید وفادار تصنیفی است با عنوان شب جدایی در دشتی و با شعری از رهی معیری که تاریخ 1315 را بر پیشانی دارد. از میان آهنگهای نام‌آور و مردم پسند او میتوان از گلنار، زهره، ساقی و گل اومد بهار اومد یاد کرد. علاوه بر رهی، اسماعیل نواب صفا، کریم فکور و بیژن ترقی نیز بر آهنگهای او شعر نهاده و خوانندگان نامیافته ای چون روحبخش، دلکش، مرضیه، الهه، پوران، حسین قوامی و بالاخره داریوش رفیعی آنها را خواندند. مجید وفادار کمابیش از زمان گشایش رادیو ایران سال 1319 با این سازمان همکاری داشته و علاوه بر تکنوازی و دونوازی همراه با تار برادر خود حمید وفادار مدتی نیز یکی از ارکسترهای رادیو را زیر سرپرستی و رهبری داشته است. و اما در میان آهنگهای مجید وفادار ترانه‌ای وجود دارد که باید آن را اوجی در آغاز موسیقی پاپ در ایران نیز تلقی کرد. ترانه‌ای که به هیچ یک از آفریده‌های او شباهت ندارد. نغمه آن از جنس دیگری است و ریتم آن از ضرب‌های معمول در موسیقی سنتی ایران نیست. متن همراه با این آهنگ که نام مرا به بوس را بران نهاده اند، در پوششی نرم از زبان عاشقانه باری سنگین از آرمان خواهی های انقلابی را با خود حمل می کند. شعری برانگیزاننده از حیدر رقابی، از شاعران جوان و پرشور دهه 30 که می گفتند از پیروان یکی از احزاب ناسیونالیستی ایران است. مرابه بوس نه تنها مجید وفادار و حیدر رقابی را به اوج شهرت رسانید که همین نقش را در مورد خواننده گمنام خود حسن گلنراقی ایفا کرد. خواننده‌ای که یک شبه به اوج رسید و بی آنکه ترانه‌ای دیگر بخواند با همین مرابه بوس نام خود را در فهرست خوانندگان نام‌آور نگاه داشت. منوچهر سخایی یکی از نام‌آوران بعدی موسیقی پاپ مرابه بوس را ترانه‌ای راهگشا تعریف می‌کند.
موسیقی پاپ در یه جایی به اوج خودش میرسه و اون موقعی است که اگر بخوام اون مسیر رو باز طی بکنیم بعدی زاده رو بعد میرسیم به کاری که چیز کرد، کاری که گلنراقی کرد، مجید وفادار و حیدر رقابی که شعرش رو گفته بود، ترانه مرابه بوس که اوج به نظر من اوج همون پاپ موزیک ایران اگه مخصوصش بذاریم نقطه یکی از قله های مرتفعش همون چیز هست، همون مرتفعانه مرابه بوس هست که اون در حقیقت یه نوع راهگشا بود برای اینکه این موسیقی اصولا بیشتر مطرح بشه. قبلش بود ولی زیاد مطرح نبود، یعنی حتی آقای محمد نوری هم که گاهی میخوندن اینها اونقدر زیاد همه جا صحبتشون به اون صورت نبود.
ترانه مرابه بوس از همه اینها گذشته شایعاتی را به دنبال خود پدید آورد که باز بر شهرتش افزود. متن ترانه حرف از سرنوشت محتومی به میان می آورد و ضرورت گذشتن از میان شبها و طوفانها، همپیمان شدن با قایقرانها و آتش افروختن در کوهستانها. شایعه پردازان این متن را به یکی از افسران بازداشتی حزب توده نسبت می دادند که حکم اعدامشان صادر شده بود، در حالی که اسماعیل نواب صفا شاعر و ترانه پرداز و از دوستان نزدیک مجید وفادار به گفته هایی از فرزند او بیژن وفادار و نیز از عباس فروتن یکی از رؤسای آن زمانی رادیو ایران استناد می کند که هر دو متن ترانه را از آن حیدر رقابی دانستند که اگرچه شاعری آرمان خواه بوده ولی با حزب توده میانه خوشی نداشته است. از سوی دیگر عطاالله خرم آهنگساز موسیقی پاپ که با گلنراقی آشنایی داشته است از زبان او روایت دیگری را نقل می کند و پیش از آن شرح می دهد که همین گونه شایعات را برای ترانه ای از ساخته های او نیز پراکنده ساخته بودند.
شما این ترانه پرستوی ملوچهر حتما شنید دیگه. بذار داستانی رو برای شما تعریف کنم. من یه روز منزل آقای شاملو که شاعر معروف میشناسین، خواهرش شاگرد من بود، دختر خانم بود، کوچولو یادم نیست، اتفاقا اخیرا در سندیگو دیدمش. یاره به من دعوت کردن، نادر خیلی محترمی داشت، خانم محترم بود. اینا صحبتم سر این بود که شما از ترانه های محلی خوب استفاده میکنید فلان، اینا یه ترانه محلی هم خوند برای من، خوند و خیلی خوش اومد. یک بلوری خیلی کوتاه لا 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 یه همچه هم نالی دارم من از خیلی خوش آمد این دیولوب کردم هم پرستوی مروی پرستوی شدی پرستوی اینو من چه خوند شعرش هم دادیم آقای سیروس آریان پوستان. بعدن شایع شد که آی این نمیدونم برای برادر منوچهر ساخته شده که سرهنگ بوده، نمیدونم چی کجا چه جریان چی بود و فلان. اصلا واقعا هم چیزی نبود، هیچ وقت نبود. یا همون مال مرابه بوس بی خود چزوندم بگی اصلا رفتی بوده. من با گلنراقی صحبت کردم، خدا بیامرزه، یه روز یه جایی مهمون بودیم صحبت شد و من گفتم که جریان مرابه بوس چیه؟ بابا مجید وفادار یا آهنگ ساخته بود برای یه فیلمی، پروانه هم خونده بود. من این از خیلی خوشم اومد، گفتم میگه من میخوام بخونم. بعد من یه روز بردن رادیو خوندم 10 سال بعد چسبونه. این شاید همیشه بوده، همه جای دنیام هستش که میچسبونن به سوژه یا سیاستی، هیچ وقت نبوده.
مجید وفادار سرانجام در سال 1354 در 63 سالگی در تهران چشم از جهان فرو پوشید، ولی ترانه های سرزنده ای که از او باقی مانده به ویژه مرا ببوس نامش را نگاه خواهد داشت. ترانه ای که راه را برای ورود موسیقی نوین پاپ به صحنه هموارتر ساخت. ویگن خواننده معروف مرا ببوس وفادار را با تنظیم تازه ای بازخوانی کرده است.
مجید وفادار، ویولون نواز و آهنگساز برجسته موسیقی ایران، در گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، نغمه ها و نغمه پردازان. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. این هفته به بررسی برخی از نظریات ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 می پردازیم. جامعه شناسی پرآوازه که برخی او را گونه بورژوایی کارل مارکس نامیدند و برخی دیگر بیشتر نوشته های او را نوشته های ارزیابی کردند که استعارتا در گفتگو با روح کارل مارکس نوشته شدند. همه از این رو که علارغم تفاوت‌های اساسی میان ارزیابی‌های ماکس وبر از اقتصاد، سیاست، اندیشه و دین با ارزیابی‌های کارل مارکس، موضوعات مورد علاقه و پژوهش هر دو واحد بودند. عقلانیت و آزادی نام مجموعه مقالاتی است از ماکس وبر که احمد تدین و عبدالله موقن آن را به فارسی ترجمه کردند. بهمن باستانی از رادیو آزادی نخست ما را با موضوعات کتاب و اندیشه های ماکس وبر آشناتر می کند و سپس با یکی از مترجمان عبدالله موقن به گفتگو می نشیند.
یک کتاب، یک نویسنده.
عقلانیت و آزادی مقالاتی است از ماکس وبر و درباره ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی که تأثیر و نفوذ اندیشه های او در جامعه شناسی تاریخ بی تردید است. ماکس وبر در نقد نظر کارل مارکس مبنی بر اینکه اساساً عوامل مادی تعیین کننده تاریخند، عوامل روبنایی را نیز جهت ساز تاریخ می‌داند. این نظریه را وبر به ویژه در کتاب معروفش پروتستانیزم و روح سرمایه‌داری تشریح کرده و نهضت اصلاح دینی مسیحیت و آیین پروتستان را عامل ذهنی و در عین حال به وجود آورنده زمینه‌های اقتصادی شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری و نهادها و ساختارهای بعدی آن معرفی کرده است. از ماکس وبر آثار قابل توجهی به فارسی در ایران ترجمه و چاپ شده است که به انگیزه تازه‌ترین کتاب از ترجمه آثار او با یدالله موقن به گفتگو می‌نشینیم. به انگیزه انتشار کتاب عقلانیت و آزادی ترجمه احمد تدین و یدالله موقن. جناب آقای موقن، قبل از هر چیزی درباره سلطه کاریزمایی یا کاریزمای سلطه که یکی از محورهای نظریه ماکس وبر رو تشکیل میده و در این کتابم که ترجمه و توضیح هست در واقع از نظرات ماکس وبر به عنوان یک وجه اساسی آمده است، درباره این اصطلاح مورد تاکید وبر توضیح بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
با درود به شما و کسانی که صدای بنده رو میشنوند، باید درست نمانجی که وبر کاریزما می نامه کسی ریر اسطوره می خونه. بنده قبل از این که به جامعه شناسی وبر بپردازم، کتاب اسطوره دولت ارث کسی ریر رو ترجمه کردم و در اونجا به تعریف اسطوره پرداخته چه عواملی موجب شد که اسطوره های سیاسی در آلمان نوج بگیره، گسترش پیدا کنه و منجر به ظهور نازیسم و پیروزی هیتلر بشه و همون اسطوره رهبر یا سلطه کاریزمایی که وبر از آن نام میبره بر جامعه آلمان مسلط بشه. اونجه که وبر کاریزما یا سلطه کاریزمایی مینامه، از سرسپردگی غیر عادی به قداست یک شخص به یک قهرمان یا به شخصی است که خصائلی نمونه دارد. این شخص میتونه که وعده دهنده یک نظم نوینی باشه و همون نظم نوینی که اون وعده برپایش داده، اون هم میتونه نوعی کاریزما باشه. این همون چیزی که کسیدر میگه اسطوره، یعنی که اسطوره های سیاسی گسترش پیدا میکنن، باعث میشن که بعضی از رهبران سیاسی روی این موجی که اسطوره‌های سیاسی راه انداختن سوار بشن و سلطه اسطوره‌ای یا کاریزمایی خودشون رو برقرار بکنه.
خب یک جنبه، یک طرف شکلگیری سلطه کاریزمایی خود رهبر است، ولی یک جنبه دیگر این است که این سلطه کاریزما قائم به ذات که به وجود نمیاد، شرایط اجتماعی و فرهنگی باید به وجود بیاره اونو. این شرایط رو چگونه توضیح میده وبر یا شما چگونه تفسیر میکنید؟
اتفاقا همین موضوع رو کسی رو در همون اسطوره دولت بررسی کرده، یکی اسطوره شخصیت یافتن آرزوهای جمعی، یعنی وقتی که آرزوهای یک قوم، یک ملت در یک شخصی تبلور پیدا کنه، اون شخص در برابر اینها تجسم عینی داره. اونها تمام امیدهاشونو در وجود این شخص میبینن که این شخص بتونه معجزه کنه و تنگناهایی که اونها گرفتارش هستن برطرف بکنه. این رهبر کاریزمایی در وقتی ظهور پیدا میکنه که هنجارهای معمولی برای رفع مشکلات اجتماعی یا روانی یه کارای خودشون از دست داده باشن و مردم یا قوم یا هر قبیله هرچی انتظار یک معجزه یا یک واقعه خارق العاده ای رو داشته باشه. البته وقتی این وضع پیش میاد که یک نوع زمینه یه تفکر اسطوره‌ای هم به این بحران اجتماعی کمک کنه. وقتی بحران اجتماعی پیش اومد اون وقتی است که اسطوره ها میتونن رواج پیدا کنن.
ببینید در توضیحی که شما میفرمودید در مورد اینکه
شرایط ظهور
جامعه فرمودید که با بحران مواجه میشود، چیزی که در فرهنگ سیاسی زمینه انقلاب نامیده میشه. انقلاب ها معمولا یک سلطه کاریزما دارند، گویا وجه الزامیشون. آیا اینطوره؟
ببینید هر انقلابی در واقع مستلزم وجود یک اسطوره است. حالا این اسطوره میتونه سیاسی باشه، میتونه غیر سیاسی باشه. یعنی مثلا انقلاب فرانسه رو ما در نظر بگیریم، اونجا هم اسطوره است، اونجا هم نوعی کاریزما وجود داره، ولی در اونجا کاریزمای خرده. یعنی روبسپیر میاد کاریزما رو دیگه ملی میکنه، میگه فرد شهروند فرانسوی از خرد عقل برخورداره، دارای کاریزماست، بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه عده‌ای رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده. خب در اینجا ما کاریزمای خرد داریم، در انقلاب روسیه اون اسطوره مارکسیستی داریم، جامعه بی طبقه یا بی دولت، تبلور تمام این آرزوهای کمونیستی در شخص لنین تجسم پیدا میکنه، یا اگر در شخص لنین هم کاملا تجسم پیدا نکنه در حزب بلشویک پیدا میکنه. اون مجری همون اسطوره مارکسیستیه. یعنی حالا شما اینو اگر از ماکس وبر پرسید میگه دین، اگر از کثیره پرسید میگه اسطوره سیاسی، فرق نمیکنه. یعنی وقتی هم که داره ماکس وبر از گسست پیامبران سخن میگه و از اینکه دین میتونه پیشرفت اجتماعی ایجاد کنه، دقیقا همینه. ما اگر دین رو تبدیلش کنیم به اسطوره، اون چیزی که کثیره میگه مکمل آن چیزی که ماکس وبر میگه. بله، هر انقلابی مستلزم وجود یک اسطوره سیاسی یا یک اسطوره است و این رهبری هم دارای سلطه کاریزمایی یا اسطوره رهبری است.
به هر حال در مجموع ولی با مفاهیم فلسفی ماکس وبر و جامعه شناسانه ماکس وبر اگر بخوایم صحبت بکنیم، میتوان آیا این پرسش رو ازتون میکنم که آیا میتوان به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه رهبری کاریزما به هر حال در چهارچوب قانون و در یک نظام قانونمند پذیرفته شده در ساخت سازمان یافته جامعه خودش رو نمیبینه و خودش رو محصور نمیکنه، بنابراین در واقع در جهت تکاملی یک جامعه یک میزان منفی است؟
دو نوع کاریزما دارید. بله، سلطه کاریزمایی سلطه سنتی یا سلطه عقلانی نیست، این نوع سلطه غیر معمولیه. معمولا هم پس از مرگ رهبر کاریزمایی جانشینان او به خاطر همین غیر عادی بودن سلطه با مشکل مواجه هم. ببینیم که رهبر کاریزمایی چه نوع دیدگاهی داره. آیا جهان بینی او لایک دینیه؟ وقتی که این مسئله روشن شد، خط سیری که این جنبش کاریزمایی در پیش میگیره در آینده روشن میشه. اگر بر پایه خدامداری باشه، احتمال این بیشتره که پس از مرگ رهبر کاریزمایی سلطه کاریزمایی به سلطه سنتی تبدیل میشه. اگر این سلطه سنتی غیر معمولی باشه، قوانینی که در کشور جاری میشه قوانین شرع هستن. اگر این سلطه سنتی معمولی باشه، قوانینی که بر جامعه جاری میشن و حاکم میشن قوانین عرفی هستن. در اینجا عرض کنم که بعضی از این روشن فکران ما برای اینکه نخواستن واژه لایک رو به کار ببرن، میگن ما روشن فکر عرفی هستیم. گرچه روشن فکر عرفی به معنی روشن فکر معمولی و سنتیه، این به معنای روشن فکر لایک نیست. از هم اکنون در مورد اینه که روشن فکر لایکیه، همین واژه عرفی اختلال ایجاد میکنه. ولی اگر جهان بینی رهبر کاریزمایی لایک باشه، میتونه این سلطه کاریزمایی پس از مرگ او یا حتی در زمان مرگ او به سلطه عقلانی تبدیل بشه. اگر این سلطه عقلانی معمولی باشه، قوانینی که در کشور حاکم میشن قوانین موضوع هستن. اگر این سلطه عقلانی غیر معمولی باشه، قوانین جاری میشن قوانین طبیعی.
قوانین موضوع منظورتون، ببخشید، قوانین موضوع منظورتون به اصطلاح
قوانین وضعی،
بله بله، قوانین نیست که مثلا جامعه امروز جامعه
که پارلمان وضع میکنه،
بله،
ولی در زمان رهبری کاریزمایی چیزی به نام قانون اساسی و تقسیم قوا و قانونمندی وجود نداره. هر کس هم این حرفا رو بزنه درک درستی از رهبری کاریزمایی نداره.
و قوانین موضوع شکلی به تعبیر مارکس وبر همین چیزیست که در واقع در جامعه مدنی اروپایی ما شاهدش هستیم.
بله، یعنی که قوانین شکلی عقلانی قوانین موضوع هستن.
جناب موقن، یک نکته بسیار مهمی که در نظریات مارکس وبر هست این موقعیت دین در جوامع هست. وبر میگه دین عامل تغییر و پیشرفت یا پسرفت جوامع میشه، یعنی میتونه عامل تکامل یک جامعه هم باشه، در حالی که به اصطلاح علل عموم هر جایی که در عصر جدید نشانه از دین به عنوان یک نیروی سازمان یافته و دولتی یافت شده، نشانه های بازگشت به گذشته پیشا مدرن هم بلا فاصله همزمان با اون مشاهده شده. این دین عامل پیشرفت در نظریات مارکس وبر رو چگونه میشه توضیح داد؟
منظور وبر از دین یه مفهومی گسترده تر از اونچه که ما در نظر داریم. اگر ما دین رو اسطوره بگیریم یا اساطیر بگیریم و اون تعریفی که شلینگ برای اساطیر قائله و میگه که اساطیر یک قوم تاریخ یک روم رو پیش ها پیش معین میکنه، وقت میفهمیم که وبر داره چی میگه. وبر میخواد این موضوع رو بررسی کنه که چرا سرمایه داری صنعتی فقط در غرب ظهور کرد. اون میگه که پروتستانیزم عامل نضج سرمایه داری صنعتی که به نظر اون نظامیست عقلانی بود. ولی این به معنای این نیست که مثلا همینو میگه. میگه اگر در چین، در هند، در دیگر کشورها سرمایه داری صنعتی ظهور نکرد، به خاطر اینکه ادیان اون جوامع اجازه نمیدادن که چنین چیزی ظهور کنه، چون نتونسته بودن حوزه های دین، قانون و حکومت رو عقلانی کنند. بنابراین وقتی یک جامعه خودش غیر عقلانیه، نمیشه بر اون یک اقتصاد عقلانی رو حاکم کرد. ولی خب اون نمیگه که هر جنبش دینی یک جنبش حتما مترقی و تکاملیه. اون بیشتر به پروتستانیزم نظر داره، نه اینکه به دیگر ادیان، و پروتستانیزم رو عامل پیشرفت میدونه. و وقتی هم که داره از این دین صحبت کنه، رهبر کاریزمایی، پیش از انقلاب صنعتی اروپاست، پیش از عصر روشنگری اروپاست، یعنی چیزی که هنوز علم، یعنی هر دوره‌ای که هنوز علم تبلور نیافته، هنوز خرد حاکم نشده و دین یا به قول کثیره تفکر اسطوره‌ای دست بالا رو داره همه جا.
با تشکر از آقای یدالله موقن اشاره کنم که کتاب عقلانیت و آزادی با عنوان فرعی مقالاتی از ماکس وبر و درباره ماکس وبر ترجمه یدالله موقن و احمد تدین را انتشارات هرمس در 160 صفحه در تهران منتشر کرده است.
یک کتاب، یک نویسنده. بهمن باستانی از رادیو آزادی در گفتگو با عبدالله موقن که همراه با احمد تدین مجموعه مقالاتی از ماکس وبر را به فارسی تحت عنوان عقلانیت و آزادی برگردانده است و در اینجا نگاهی داریم به آخرین بخش از فصل زندگی کوسه ها در خلیج فارس، از جمله زندگی کوسه آبی و کوسه ببری در کتاب حیات وحش ایران در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران.
کردی گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. در مورد کوسه بزرگ سفید صحبت کردیم. در خلیج فارس عزیز از دیرباز وجود داشته. مهم اینه که کوسه بزرگ سفید یک کوسه ساحلی است، یعنی در سواحل پرسه میزنه و جذب سر و صدا و تلاطم ها و تکان ها میشه، به سوی جانوران و یا انسان میره. همونطور که در داستان‌های قدیم ایرانی‌ها هر سلطانی دارای وزیر دست راست و یا چپ بود، این کوسه بزرگ سفید و یا سلطان دریاها وزرایی داره. کوسه ببری به طور قطع وزیر دست راست کوسه بزرگ سفید هست در دریاها، وزیری که گاه قدرتش بیش از خود سلطان میشه. و این زمانی است که کوسه های ببری به صورت گله حرکت میکنند. تصور فرمایید 20-25 تا کوسه ببری عظیم الجثه با طول حدود 4.5 متر، با دهان های باز، چشم های بی تفاوت که هیچ احساسی توشون دیده نمیشه حرکت بکنند. در این موقع که انواع جانوران دریایی، حتی کوسه بزرگ سفید که تکذیه است، از مقابل این گروه مهاجمین فرار میکنه. در این حالت سبوعیت اینها چند برابر میشه، درندگیشون چند برابر میشه همراه با قدرتشون. حرکت کوسه های ببری ما رو به یاد جله سگهای وحشی در آفریقا میندازه. میدونید که این جانوران قادر هستند به طعمه هایی حمله ببرن که چند برابر خودشون بزرگ میدارن و عظمت دارن. مثلا اینها یک بافالو رو با وزن حدود 1 تن به راحتی به زمین میارن. 20-30 تا سگ حمله میکنن، نقاط حساس بدن این بافالو رو به دهان میگیرن و به زمین میارن و به اصطلاح زنده زنده او رو میخورن. همینطور هست در مورد کوسه های ببری. کوسه های ببری وقتی که به صورت گروهی حمله میکنن و در خلیج فارس عزیز ما هم دیده شده اند به صورت گروهی، اینها از هیچ دشمنی ترس ندارن. کوسه ببری 4.5 متر طول داره و اگر دهانش رو به صورت یک دایره در نظر بگیریم، قطرش حدود 1.5 متر هست. Thank you. آبهای خلیج فارس از دیرباز وجود داشته. دلیل این که بهش میگیم کوسه ببری آن است که روی بدنش به طور عرضی نوارهای تاریک و روشنی هست، درست مثل همون ببر خود ما. عبارت من ایتر و یا انسانخوار به جانورانی اطلاق میشه که به طور قطع ما میدونیم که اینها به انسان حمله میکنن. در داخل بدن کوسه ببری علاوه بر تکه هایی از بدن انواع جانوران دریایی، گاه متاسفانه قسمت هایی از بدن انسان پیدا شده، یعنی این کوسه به طور قطع آدم خوار هست. کوسه بعدی که در خلیج فارس وجود داره و میل دارم به شما معرفی بکنم، کوسه آبی هست. آبی از این نظر که کاملا آبی رنگ هست. مجموعه سه کوسه بزرگ سفید، سه ببری و نیز کوسه آبی را اصطلاحاً مثلث شرور و یا مثلث خبیث میگن. از این نظر که وجود تک تک اینها در دریاها و یا وجود مجموعهشون دریا را از امنیت میندازه. کوسه آبی در خلیج فارس و دریای عمان صید میشه برای مصارف گوناگون. این کوسه واقعاً آبی رنگه و به همین دلیل وقتی که از بالا نگاه میکنیم اصلا دیده نمیشه. ملاحانی که کشتی شکسته شدن و به داخل آب افتادن تعریف میکنن که وقتی که اینها به دریا افتادن اصلا در اطرافشون کوسه‌ای و جانوری وجود نداشت، ولی به محض اینکه اینها در داخل آب افتادن یک مرتبه مثل اینکه از وسط زمین و هوا این کوسه ها پیدا شدن. دلیلش این است که حتی اگر کوسه آبی رنگ در اطراف این ملاحانم بوده باشن، اینها نمی توانند به راحتی دیده بشوند و لذا در اون اطراف کمین می کنند. به محض اینکه کسی به داخل آب بیفته اون وقت حمله می کنند. حدود 4.5 متر بازم طول دارن، با یک دم خنجری، شکل بسیار بسیار زیبا که یک بریدگی روش هست و این بریدگی ها درست مثل این که طراحان نقش بستن و باعث سرعت و حرکت بسیار بسیار سریع این کوسه میشه. کوسه‌های آبی و کوسه ببری و نیز کوسه بزرگ سفید یک همتای دیگه دارن با شکل بسیار بسیار عجیب و غریب و اون کوسه سرچکشی هست. در جهان مجموعاً 9 نمونه کوسه سرچکشی وجود داره، ولی نوعی که ما در خلیج فارس داریم و دریای عمان کوسه سرچکشیه بزرگ هست. باز هم این جانور جزو آدم خارها هستند، به این مفهوم که در داخل بدنشون قسمت هایی از بدن انسان دیده شده. حیوانیست بسیار بسیار وحشی و سبع. شکل عجیبش موجب شده که چشمها حدود 1 متر از هم فاصله بگیرند و جهات رو به راحتی تشخیص بدهند. همونطور که عرض کردم خلیج فارس و دریای عمان کلکسیونی از بزرگترین، زیباترین و عجیبترین کوسه های عالم رو از دیرباز در اختیار داشته، ولی مطالعاتی که انجام گرفته در ظرف 30 سال گذشته نشون میده که کوسه ها به راستی دوست دریاها هستند و نه دشمن انسان ها. تعداد آدم هایی که به توسط کوسه ها به طور متوسط در سال مورد حمله قرار می گیرن 28 نفره که جمعاً 12 نفر از بین میرن. ولی اگر شما آمار کسانی که در اثر نیش زنبور در ایالات متحده از بین میروند ببینید، مشاهده می کنید که تعداد اینها از 600 نفر در سال بیشتر هست و یا در هر سال 40,000 نفر در اثر مارگزیدگی از بین میرن. بنابراین خطر کوسه ها خطر مهمی نیست، ولی چگونگی حمله کوسه به انسانی که کاملا عاجز هست در آب، این باعث ترس و هراس شده. من میدونم که مرگ یک نفر هم باز اثر داره در جمع جامعه انسانی، ولی اگر در نظر بگیریم مشاهده میکنیم که کوسه ها چندان خطر مهمی برای انسان ایجاد نمی کنن، ولی وجودشون در دریاها بسیار لازمه. اگر قرار باشه که دریاها در آینده محل تغذیه انسان و محل تولید کانی ها و نفت و گاز باشه اونطور که پیش بینی میشه، وجود کوسه ها به عنوان موجوداتی که در رأس هرم قرار گرفتن و جمعیت دریاها رو کنترل میکنن لازم و الزامی است.
آخرین بخش از سلسله گفتارهای دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره حیات وحش ایران را در یک جمع‌بندی در هفته آینده میشنویم. در اینجا مروری داریم بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی.
اسرائیل روز دوشنبه محدودیت‌های رفت آمد برای یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را در مناطق فلسطینی لغو کرد و همزمان با ادامه خشونت‌ها در خاورمیانه دست کم 4 فلسطینی کشته شدند. یاسر عرفات بیش از 3 ماه بود که در شهر رام الله در کرانه باختری محبوس گشته بود. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفت به دنبال دستگیری 6 فلسطینی که اسرائیل در ارتباط با سوء قصد به وزیر جهانگردی خود در اکتبر گذشته خواستار جلب آنها بود، وی تصمیم گرفت تا محدودیت‌های آمد و شد یاسر عرفات را لغو کند. مشاور سیاست خارجی آریل شارون دنی آیالون گفت یاسر عرفات برای سفر به خارج باید همچنان از اسرائیل اجازه بگیرد. در همین حال روز دوشنبه در جریان حمله حدود 50 تانک و خودروی زرهی اسرائیل به داخل شهر قلقیلیه در کرانه باختری 2 فلسطینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی حدود 600 فلسطینی را در شهر قلقیلیه برای بازجویی بازداشت کردند. از سوی دیگر گزارش هاییست 1 نوجوان فلسطینی در شهر الخلیل و نیز 1 پلیس فلسطینی در نوار غزه در جریان تهاجمات دیگر نیروهای اسرائیلی به ضرب گلوله کشته شدند. نیروهای افغان روز دوشنبه به خطوط مقدم درگیری‌ها در شرق افغانستان انتقال یافتند و نیروهای ایالات متحده مواضع خود را به آنها سپردند. فرماندار استان پکتیا تاج محمد وردک گفت نیروهای افغان در پی خروج حدود 400 سرباز آمریکایی جای آنها را در خطوط مقدم درگیری‌ها پر می‌کنند. گزارش شده است کاروانی حامل نیروهای افغان که اغلب تاجیک تبار هستند همراه با تانک و توپخانه وارد این منطقه کوهستانی شده است. در همین حال گزارش می شود جنگنده های هوایی ایالات متحده بمباران رشتهغارهای منطقه کوهستانی شرق افغانستان را پیگیری می کنند. در این رشتهغارهای کوهستانی و زیرزمینی باور می رود بقایای چریک های طالبان و القاعده مخفی شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان تدابیر شدید امنیتی برای یک دیدار 3 روزه رسمی از اتریش وارد وین شد. توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه در کاخ هوفبورگ به طور رسمی از محمد خاتمی استقبال کرد. محمد خاتمی و توماس کلستیل سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کردند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. محمد خاتمی در این کنفرانس خبری از اظهارات چندی پیش جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده که در آن از حکومت‌های ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محور شوم یاد کرد انتقاد و آن را محکوم کرد. توماس کلستیل نیز گفت اتریش و اتحادیه اروپا با موضع بوش در قبال تهران مخالفند. محمد خاتمی در طول سفر 3 روزه خود به اتریش همچنین با صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا با آنها گفتگو خواهد کرد. وی قرار است روز چهارشنبه با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. به گزارش خبرگزاری ها صدها تن از ایرانیان روز دوشنبه در وین در اعتراض به سفر محمد خاتمی به آن کشور دست به تظاهرات زدند. این گزارش ها حاکی است تظاهر کنندگان با برافراشتن پرچم های ایران و کوبیدن بر تبل هایی که همراه آورده بودند شعار می دادند خاتمی باید برود. محمد خاتمی روز چهارشنبه اتریش را به مقصد آتن پایتخت یونان ترک می کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه هشدار داد که گروه‌های تروریستی امیدوارند تا به تسلیحات انهدام جمعی که توسط برخی از حکومت‌ها تولید می‌شود دسترسی پیدا کنند. در مراسمی که در کاخ سفید به مناسبت گذشت دقیقاً 6 ماه از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده برگزار شد، جورج واکر بوش نام چنین حکومت‌هایی را ذکر نکرد، اما وی پیشتر از حکومت‌های عراق، ایران و کره شمالی به عنوان محور شوم یاد کرده بود. در همین حال ایالات متحده روز دوشنبه مراسمی را به مناسبت گذشت دقیقاً 6 ماه از حملات تروریستی 11 سپتامبر برپا داشت. این روز یاد بود در نیویورک با روشن شدن دو استوانه نور به سوی آسمان از نقطه‌ای نزدیک محل آسمان‌خراش‌های دوقلوی سابق پایان خواهد یافت. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا میگوید برای برقراری صلح در خاورمیانه هنوز امید وجود دارد و قول داد اتحادیه اروپا به تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه ادامه دهد. جوزف پیکه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، در حال این اظهارات را بیان داشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اوضاع خاورمیانه و مسائل دیگر را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند. وی همچنین گفت اتحادیه اروپا به موقع بیانیه روشن و صریح را در مورد وضعیت خاورمیانه برای اجلاس دو روزه خود در بارسلون که از روز جمعه آغاز به کار می کند آماده خواهد ساخت. و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به ایالات متحده سفر کرد. اسلام کریموف میگوید در جریان دیدارهایش در واشنگتن در هفته جاری پیرامون روابط آتی نظامی با ایالات متحده و کارنامه دولتش در زمینه حقوق بشر مذاکراتی انجام خواهد داد. رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه پیش از ترک تاشکند گفت که در این سفر 6 سند همکاری میان ازبکستان و ایالات متحده به امضا خواهد رسید. اسلام کریموف اظهار داشت گفتگوهایش با مقامات آمریکایی اصلاحات اقتصادی را نیز در بر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ازبکستان گفت روابط بهتر با ایالات متحده به ازبکستان در توسعه آزادی‌های دموکراتیک یاری خواهد رساند. سفر اسلام کریموف به ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر دولت وی را به سرکوبی روزنامه‌نگاران مستقل، سیاستمداران مخالف و گروه‌های مذهبی متهم می‌کنند. اسلام کریموف قرار است روز سه‌شنبه با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. همراه با همکارانم در ساعت سوم برنامه، بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تنها که بشنوی تو، بابای مرا ای رویای جوانی ای عشق آسمانی دل میگوید نهانی از عشق جاودانی در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا جان و جانان من شعله بر جان من بی همتایی من دیده بر راه تو مست نگاه تو تا بازایی ای جان و جانان من شعله بر جان من بی همتایی من دیده بر راه تو مست نگاه تو تا بازایی شوهم شوارم کی خورشید تو تابد بر ما چشم انتظارم آه من تنهای تنها کی بشنوی تو آبای مرا عشق آسمانی دل میگوید نهانی از عشق جاودانی آه در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای من